عامل تحریف کیه؟ کی تحریف ایجاد میکنه؟ عامل تحریف یه تصور غلط داریم، یه تصور صحیح. تصور غلط در تعریف، میریم سراغ خواص، اونایی که مرجعن، اونایی که محل رجوع دیگرانن، اونایی که دیگران بهشون اقتدا میکنن، از اونا الگو میگیرن، میگیم آقا چرا انقدر تحریف ایجاد شد؟ البته من به شما بگم واقعا شما در دوران طلایی به سر میبرید. شما 20 سال پیشو ندیدین، 30 سال پیشو ندیدین و همه ما 60 سال پیشو ندیدیم که چه خبر بوده. وقتی این شیعیان هند اومد در ایران که بگن بابا در هند یه چیزایی رو در مورد عاشورا میگن، اینا همه غلط تحریف شده، ما نمیدونیم چیکار کنیم، اومدن ایران دیدن منشأ همه حرفا که دوین میشنون تو ایرانه، نگاهی کردن گفتن نه انگار ما همون هند باشیم، کمتر در معرض این حرفا قرار میگیریم. میریم سراغ خواص، آدمایی که الگوان، مرجعن، محل استنادن، اینا چی میگن؟ میگیم چرا تحریف ایجاد شده؟ میگن مقصر عوامه، تفسیر مردمه. چرا؟ خلایق هرچه. آقای سخنران محترم، این حرفه که شما زدی از کل یک ساعت صحبت شما 3 دقیقه مطلب در نمیاد، این 3 دقیقه هم که در میاد همش غلطه، اصلا اینو این نبوده که. ای بابا این مردم دیگه شایستگیشون چی میفهمن اینا؟ خواص میفرماین خلایق هرچه. میریم سراغ عوام، میگن ماهی از سرگنده گردد نیز دم. کی خراب کرده؟ اونا. ما هم تابعه اوناییم. تقصیر خواسته، اینا خراب کردن، ما هم که خوب از خودمون مطلبی نداریم، ما تابعه ایناییم. قشنگ اینا میندازن دوش اونا، اونا هم میندازن. این غلطه. تصور صحیح کیه؟ مقصر کیه؟ مقصر هر دو، هم خواص محترم هم عوامه، اونا هم باز نسبتا محترم. خب هر دو تا مقصر. خواص چرا مقصرن؟ یه کارایی میکنن، دو سه تا نمونه. سکوت. خواص در قبال تحریفات چیکار میکنن؟ چرا سکوت میکنن؟ چه منافعی؟ کی گفت منافع؟ در رأس منافع چیه؟ محبوبیت. حرفی نزن که مردم خوششون نه دیگه، دعوتت نمی کنن، تحویلت نمی گیرن، دستتو نمی بوسن، به شونت دست نمی کشن، به چششون به مالن، تمام محبوبیت در بین میره. یه حرفی بزن مردم خوششون بیاد، سکوت میکنن. خواص. دو، میدون خالی میکنن. یه موقع شما بیا برو مثلا تو این مجموعه سخنرانی کن، ای بابا اینا آدمن. بعد سراغ اون هم که میریم میگیم این آقا رو دعوت کن. او آدمه؟ نه، الان متقابلا هم دیگه رو مورد عنایت مقتضی قرار میدن. میدون رو خالی میکنن، نمیرن و اونجایی که باید باشن. من بعضی وقتا به این رفقا میگم آقا جوی سخنرانی میکنی، سخنرانی که تمام میشه همونجا بشین. یه عالم اگر باشه یه کارایی رو اینا نمیکنه. بیت رو نگاه کنید، هر مدعی میاد بیت چقدر پاستوریزه، خوب قشنگ میخونه، مثل پسر خوب میره. برای چی؟ یه کسی اونجا نشسته بعد از مراسم سر شام گوشا رو تنظیم میکنه، مقدارشو حساب میبرن. بابا تو یه عالمی، صحبت هم میشه نفس وجود تو باعث میشه اینا هر کاری نکنن، هر چیز. یعنی من از ترس این که من بودو این آدم بالاخره عالم، حتما اطلاعات مذهبیش از من بیشتر، اینو نگم غلط باشه. آدم نگران نظارت یکیسی باشه، یکم دستپاشو جمع میکنی، طبیعیه. سوم، استفاده از نقاط ضعف دیگران. این دیگه خیلی نامردیه که ما ببینیم نقاط ضعف دیگران چیه. همونو به کار ببندیم. اینا که الحمدلله چی هم؟ لیشون نیستش که. از نقاط ضعف اینا نادانن، پس هرچی بگی فکر میکنن درسته. خب حرف بزن دانا بشن. نه اگه حرف بزنم اینا دانا بشن، بعد باید برای صحبت در جمع اینا برم مطلب آماده بکنم، حال همینجور نادان بمونن بیشتر میشه سرشون رو کلا گذاشت. اما اگه عاقل بشن اون وقت برای صحبت کردن اینجا ساعت بره مطالعه کنه، 4 تا منبع ببینه، کار سخت میشه. عوام چی؟ یک، اشاعه خرافات. علاقه مندن، همین چرت و پرتایی که میشنون و هم بازم بشنون هم بازم بگن. بعضی وقتا جالبه میگن آقا روزه حضرت قاسم میخونی چرا از عروسی نمیگی شما؟ یعنی اصرار داره روزه حضرت قاسم، مثل این کسایی هستن مثلا توی حرم حضرت رضا حسین قدیم بودن، حالا الان ندیدم من اخیرا، نشسته طرف یارو یه پولی میده میگه روزه موسی بن جعفر بخون، بعد میگه روزه بخون میخونه میگه چرا اونجاشو نگفتی؟ یعنی روزه مثل این کسایی که میرن پیش دکتر اگه ممکنه مثلا آمپول ندین، مثلا قرص بدین، قرص اگه ممکنه فلان قرص بدین، خب اینا رو برو داروخونه بگیر چرا پیش من اومدی؟ سفارش میدن، یعنی روزه سفارش اینو بگو، مثلا اون قسمت ها اینو بیشتر، اون قسمت قسمت مقتلشو بیشتر. بابا جون میگه منو چی مقتل داریم؟ نه قبل از مقتل داریم. اشاعه خرافات، علاقمندن، واقعا علاقمندن ها. من حالا میگم جایی نمیرم، همین سالی یه بار دو بار یه قراردادداری میکنیم این برون ور، بعضی وقتا میان میگن آشی شما اینم بگین، خب این نیست. حالا مردم دیگه علاقمندن بالاخره، خب مردم خیلی چیزو دوست دارن. دو، حقیقت کشی. اون کسی هم که میاد از این محدوده خرافات به سمت حقیقت حرکت بکنه گلوشو میگیرن، فشار میدن. چی میگی آقا؟ یعنی تو بعض چه سخنرانی ها، چه مدعی ها، برخی از مدعی که حالا ببینید تو این مدعی جوان ما چقدر فوش میخورن، برای چی؟ برای که حرف حساب میزنن. آقا چرا یه فضایی درست شده الان یه نفر میخواد درستشو بگه، خفش بکنیم تا غلط بودن و موضع ما آشکار نشه. سه، میل به دروغ شنایی برای واویلا شدن مراسم. آقا حاضر یه دستشو بده چهار نفر توی مراسم حتما قش بکنن، خب قش نکنن. شما مراسم که این سال در مراسم چند تا قشی داشتیم؟ چهار تا شش تا قشی داشتیم ما، تعداد قش مثلا هیئت مدال طلا از جهت تعداد قش، مدال نقره، مدال برنز، ایشون هم از دو رقابت‌ها خارجه چون هیچ قش نگرفت. چون من کاریکاتوریش میکنم اما واقع مطلب همین حرفاست. دسته ما دسته اونا، هیئت اینا هیئت اونا، همینه دیگه. هر سه نفر الان یه هیئت شدن، مدعا سخنران میزبان سه نفر، بعضی وقتا که مدعا سخنران یه نفره، بس کل هیئت دو نفرن. اگه هیئت یه نفره نه، این طرف هم میزبان خودش هم سخنران خودش هم مدعا خودشه. بابا جون جن مسجد خدا رو ول میکنید، اینجا چهار تا آهن درست میکنید، مسجد بچه خالی میکنید، جمشید همه زیر یه خیمه، خونه خدا رو ول کردین که چی؟ حالا کار ندارم میگی بعضی جا اینا هیئت و مناش فلان، اینا رو بذاریم کنار، کلیت شو دارم عرض میکنم. خب چه کار کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ آقا ما جز عوامیم یا خواص؟ وظیفه کدوم آسان‌تر؟ ما جز همونایی. وظیفه ما ان شاء الله که جزء خواص باشیم، ان شاء الله دور از جون و اینا، هم وظیفه سلبی داریم هم وظیفه ایجابی، خواص هم همینطوره. ما اگه عوام بودیم باید از چی بگذاریم؟ باید از چیزایی بگذاریم. خرافه دوست داری؟ بی خود دوست داری؟ دوست دارم مرسه ما بتره کنه. غلط کردی؟ یعنی چی بتره کنه؟ یعنی یک جوری عزاداری بکنه، هر کی دید بگه این اخلاص شما تو این عزاداری معلومه. یعنی هر جا بیشتر سر صدا بکنن صاحبخونه مخلص‌تره. این الان ملاکه، آره سر صدا ملاکه. بعد عوام بگذرن از کثرت جمعیت، ما یه کاری بکنیم که هیئت ما، بعد نتیجه‌اش چی میشه فکر میکنید؟ فرد دعوت میکنن آقا بیا مدعی کن دهه اول محرم، چقدر بهت میدیم؟ چقدر؟ شبی 10 میلیون؟ شبی 1 میلیون؟ 100 میلیون؟ برای چند شب؟ برای یه شب؟ برای 10 شب. امشب امسال 220 میلیون داشتیم، خب؟ نه برای یه دهه اول 220 میلیون تومن. حالا یه جایی بودیم میخوام از سال دیگه بریم؟ خب آقا برای چی داده؟ تازه من مردها رو آوردم شرط کردم، ببین اگه اومدی تو شهر ما تو منطقه ما فقط هیئت ما میخونیم، ما یه جوری میسازیمت که به هیئت دیگه نیاز 220 میلیون بهت میدیم، ولی هیئت اونا نخون، چون اگه هیئت ما بخونی هیئت اونا هم بخونی خب اونجا هم رونق میگیره، تو رو میاریم اینجا، بعد چی میشه؟ به خاطر تو جمعیت میاد. قش این که یه افرادی واقعا دنبال اینان، آره واقعا دنبال اینان، یه کسی رو بیاریم شناخته شده است، جمعیت بریزه، چه مدعا چه سخنران بتره کنه. من هیچ حرفی دیگه نمیتونم بعدش بزنم. بعد از این مریض چی میخواد در بیاد؟ ما در قیامت، قیامت امام حسین علیه السلام خودش شاکی ایناست. مراسم منو اینجور به سخافت کشوندید، کلکل این یاد با اون یاد، ما این مدعا رو آوردیم، اونا رفتن یه مدعا دیگه از فلان جا آوردن. یه وقتی یه جای خیلی سال قبل رفته بودم بس سخنه رفته بودیم، یا نه فکر کنم نیمه رمضان بود، فکر کنم برای مدعایی رفته بودم خیلی سال قبل، رفتیم تهران نبود، تیم یه بنر بزرگ زدن مثلا مراسم فلان با مدعایی خدا برادر حاج علی غلامی از تهران، همچی چیزی بود. رفتم میکروفون گرفتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا برادر فهمیدید بله من شما برادرشون، من حاجی نیستم، عکس مکه رو زیارت کردم ولی با عکس فکر نمی کنم کسی حاجی بشه، دو من از تهران نیستم مثلا از مشهد هستم. من خدا گفت والله لازم بود بگی؟ گفتم ولی لازم بود، دروغ نوشتیم. یعنی بعد حاجم زدن الان بزرگ یه حاج زنبور ازل میخواد بیاد بزن، چه آدم گنده ایه. یکی وقتی این تر بینش متحر میخواست را بیفته، همین تری که حالا در ادامه خیلی شاید متحر خوندن تو این تر، سال 85 که را انداختیم شب ولایت حضرت رضا علیه السلام بود، شروع تر 23 تا مسجد بودن توی از برامین و قرچک و کرج و تهران و تو همین منطقه بودن، همه این جا بودن مساجد. بچه ها رو فرستادیم که شب ولادت اینا برن بعد از نماز مغرب شد تو مساجد صحبت بکنن و بعد ثبت نام انجام بشه و کلاس تو مساجد شروع بشه، پایگاه هم دانشگاه مصطفی علیه السلام بود. بچه ها رو ما فرستادیم جای مختلف، بعد دیگه رفقا رو مثلا فرستادیم یه آدمی مثلا 17 کیلو با کم و زیادش، خب لاغر دانشجو مثلا سال 4 5 این رفته بود، این بنده خدا که مکبر بود اینو بعد نمازش میرون گفت تو بله امشب مسجد ما مفتخر است به این که در خدمت استاد ارجمند خطیب فرزانه مثلا دانشمند شهید حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلانی باشه. بعد میگه که بچه‌ای رو میگه برو بشین بچه‌شان مثلا تو بنده خدا گفت من اومدم برام نگاه میکنن برو بسن بشین برو برو بسن فکر نمیکنن این بنده خداش گفت رفتم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم فلانی هستم و اصلا وا رفت جمعیت مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه دور که تا منو بپذیرن، یعنی اون اسمه رو با من یه جوری بتونن کنار بیان. خب این هستش دیگه، من همین الان کمتر شده تا مثلا 3-4 سال قبل با یه جایی میرفتم مثلا اعلام میکردن درخواست از آقای مثلا دکتر باید تشریف بیارن، ما میرفتیم نگاه میکردن مثلا میکروفون میخواد تنظیم بکنیم بودم نه خودش هستم الان. اینا پیش میاد دیگه، حالا چی کار کنیم؟ یه کاری بکنیم که مثلا جمعیت بتره کنیم، یه نفر بگیم بیاد با دیدن او اسمشو فلان کنیم، از این کارهای تا اسم هفت آمد داره برای یه شب برنامه میزنن. بابا اینا هر کدوم یه بسم الله بگن 4 روز طول میکشه، کدومشون میخواد بخونه؟ بعد ببینید تو این هفته یه نفر که هیچکی نمیشناسه خوند اسم 4، میگه اونا چی؟ اونا هم گفتن میام تو ترافیک گیر کردن، اصلا ترافیک نبود الان که سر زور کاره. یعنی چی؟ جذب کنیم، جذب. عوام باید این کارا رو بذارن کنار، ایجابی. مردم مأمورن شروع کنن اصلاحگری. من رفتم توی عیاد به عنوان یادم معمولی به صابخونه تذکر بدم، آقای صابخونه، خانم صابخونه، مدعای شما این اشتباهات کرد، برم به مدعا بگم. باور کنید اثر میکنه، باور کنید. شما خانومید اشکال نداره، یه آقای مدعی کرد، بیرون بیاید بگید که مثلا عذر میخوام، میشه این آقای مدعی یه دقیقه من ببینم؟ برید بهش بگید ببخشید اینو که فهمیدید همینا به جد تاریخی مخدوشه، موثره. باور کنید موثره. یعنی من جایی رفتم گفتم مدعی سیاه شده ها، سیاه شده، مثلا یه مونده چیکار کنه؟ گفتم اینا رو ببینید شما که این حرفا رو نزنید، میان راحت دروغ میگن. بعد این نتیجه این بیچاره دیگه از این بعد هر جا بره فکر میکنه آخو حواسم باشه یه دونه دیگه از اونا پیدا نشه، چه آقا چه خانم، حالا خانم ها رو نمیبینه، این پشت پرده نمیدونم شاید یه دونه دیگه از اونا باشه، باز مثلا کتاب متاب خونده باشه. ایجاد خوف باید، مدعا سخنه باید بترسن، نباید راحت حرف بزنن. خواص، ما جز خواصیم، یه وظایف سلبی داریم، نباید سکوت کنیم، نباید سوء استفاده کنیم، نباید میدون خالی کنیم. کار ایجابی خواص، ما باید امر معروف نهی از منکر کنیم. تهش میدونید چی میخوام بگم؟ راه درست کردن عاشورا تو خود عاشورا هست. عاشورا رو باید با چی درست کرد؟ با خود عاشورا، یعنی با امر و نهی. حالا دقت کن، اما ما تو شهرستانمون خب چه کار بکنیم؟ تو کدوم شهرستانی؟ فلان شهر. عرضه داری یه هیئت الگو را بنداز، برید بگردید یه آدم حسابی ولو بینام پیدا بکنید حرف حساب بزنه، بیارید یه هیئت الگو. وقتی هیئت الگو معرفی شد، بقیه هیئت‌ها مجبورن خودشون رو تطبیق بدن، مجبورن. وقتی حرف از تحریف شد و حرفای مختلف زده شد، الان دیگه میبینید خیلی مداها 20 سال پیش اینجور نبود. وقتی میخوان حرف بزنن مثلا میگن اینو شیخ طوسی مثلا اینو گفته، از ترسش داره میگه، 20 سال پیش نمیگفت، همین مدا نمیگفت. بله شیخ طوسی اینو گفته، میخواد بنده خدا اینجوری میگه آقا به قرآن قسم منم یه چیزایی رو مثلا نگاه کردم، خوندم، دیدم. راه درست کردن کربلا و عاشورا و تحریفاتی که درش اتفاق افتاده اینه که همه ما با حساسیت تمام بریم سراغ امر و نهی، و الا یه اتفاقی میفته که بعد نه از ما کاری برمیاد نه از گنده تر از ما. چند تا نکته تکمیلی عرض کنم. یک، ما سه دوره مقاتل داریم. یک، صده های اولیه. تو صده های اولیه مقاتل خیلی اتقان دارن و خیلی قابل اعتمادن و خیلی حرفای جدی درش زده شده. مثالش از ارشاد شیخ مفید رحمت الله علیه که مال همون اوائله، یعنی به قرن چهار و ایناست، تا لغوف ابن طاووس که بعدن نوشته میشه. اینا خیلی متقنه، اگرچه که اختلافات تاریخی سر جای خودش مفروض خواهم عرض کرد. میان جلوتر متاسفانه تو صده های میانی مواجه میشیم با چی؟ قرن 10 و 11 و 12 با چی؟ با تحریفات. تحریفات مثل چی؟ کتاب روزت و شهدای ملا حسین کاشفی یا اسرار و شهدای ملا آقا دربندی. اصلا روزه خانی از اینجا باب شد دیگه. مقاتل به زبان عربی بودن، روزت و شهدا به زبان فارسی نوشته شد. برای کسی که سواد نداشتن خیلی راحت بود. روزت و شهدا، روزخانی یعنی خواندن این کتاب روزت و شهدا، اینجوری باب شد. و چقدر تو این کتاب دروغ و تحریف و صده های اخیر، مثلا اسرار و شهدا رو که ملا آقا دربندی نوشت، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله، این صاحب مفاتیح، بعضی میگن صاحب مفاتیح انگار کسی بوده دعا رو برش جمع کرده. میدونین شما برای که یه دعا رو بیارید چقدر سند باید ببینید؟ مرحوم شیخ عباس قمی که معروف به محدث قمی، یکی از بزرگترین محدثین و حدیث شناسای تاریخ شیعه است، اما یه جوری با کتاب مفاتیح بعضی برخورد میکنن گویا یه کتابی بوده 7-8 تا کتاب داره ورشته کپی پیست کرده گوشه رو هم دیگه. ایشون کتاب نفس المحموم رو که بسیار منبع خوب و متقنیه توی این مقاطر، در رد اسرار و شهاده نوشت. نفس المحموم رد اسرار و شهاده است. بیایم تو صده های اخیر. الحمدلله توی این به نوعی 100 سال اخیر ما داریم برمیگردیم به صده های اول. الحمدلله الان دیگه توی کشور ما، تو خیلی از شهرها، تو خیلی از هیئت‌ها گفتن درق و دروغ به این راحتی نیستش و خیلی ها نسبت به موضوع حساسن که آقا کی چی میگه، و سطح اطلاعات مردم واقعا با قبل خیلی الانش هم پایینه و ضعیفه، اما با قبل قابل مقایسه نیست. مردم چیزایی رو میدونن، میبینن، میشنون و خیلی اینها موثر بوده در اینکه خیلی حرفای غلط و نامربوط رو نپذیرن. نکته دوم، بحث تحریف. یه نکته تکمیلی در اون مباحث تحریف نمیشد گفت، اینجا بهش اشاره بکنم. ببینید در بحث تحریف ما یه تحریف مصطلح داریم، یه تحریف پیچیده. تعریف مصطلح همین چیزی بود که بحث کردیم ما، که آقا انواعش چیه، تعریفش چیه، لفظیه، معنویه، عاملش کیه، بسترش کجاست، چه کار باید بکن، اینا رو همه دیدیم. اما یه تحریف داریم، من بهش میگم تحریف پیچیده. تعریف پیچیده میدونید چیه؟ تقویت چی؟ تک بعدی. یه تیکر رو میگیریم، بزرگ میکنیم، دروغ میگه؟ نه، ولی همه راست رو نمیگه. یه بخش قیام و هی برجسته میکنه، بقیه بخش ها چی میشن؟ منزوی میشن و تحت الشعاع قرار میگیرن. این هم یه جور تحریفه. آقا مثلا میگید شما فرض کنید هیئت را میندازیم، از اول تا آخر در مورد شعور صحبت میکنیم. بله واقعا باید نمیدونم به شعور خیلی اهمیت داد، باید این رفتارهایی که ناشی از جفزدگی اینا رو گذاشت کنار، همه چی باید مبتنی بر عقلانیت باشد. اینا نگه دارید. دو، یه جا میایم میگیم حسین یعنی شور، حسین یعنی حماسه، حسین فقط شور. هر دو تا اینا چیه؟ تحریف پیچیده است. اولی، آقا باید شعور باشد. بله باید شعور هم، ولی فقط شعور نباشد. هیئت را میندازیم، مثلا برخی مناطق همین شمال تهران هم هست، مثلا میان طرف چند دقیقه صحبت میکنه، بعدم بله امام حسین کشته شد، خب دیگه کافیه من خیلی روزه نخونم، هر چیزی نخوندی که، خب سفره بندازیم چلو کباب برگ بخوریم. یعنی چی شد؟ خیلی یخ بود که. از اون بر هفت شب شروع میکنیم تا چهار صبح فقط حسین. خب عزیزم الان بقیه چی شد؟ حرف نباشه، فقط حسین. بنده خدایی حالا خوبم نیست این گفتم، میگفت تا جاست اینا بودن حسین، سی گفت زینب، گفت زینب اصلا فقط حسین، همینجوری بیزد وسطش. حالا اینم شده یه جور هیئت که 5 ساعت عیبی نداره، ما قطعا باید حسینم بگیم، اما چقدر؟ حالا خوب دقت کنید، حالا گفتم تو برو تو اون هیئتی که مثلا بله اینجور شد اونجور شد و امام حسین شهید شد، خب دیگه روزه کافیه، مسئله که بنادو چلو کباب بخوریم، اونجا برو. اینجا خیلی شعوری شدن، بعد براشون شعور گفت. برو بگو هیئت‌ها از نجف میومدن کربلا روز عاشورا، هر ولی کنان میومدن، مرجع بزرگ حضرت آیت الله عظما فشارکی در نجف نشسته بودن رو صندلی، پیر مرد فرتوتی که زیر بغلاشو میگرفتن، این نشسته بود، هیئت هم هر ولی کنان میزدن تو سرشون، میومدن رد میشدن، ایشون همجوری سینی میزد و گریه میکرد. یه باری دیدن مرجع پیر مرد فرتوت عمامش رو انداخت، عباش رو انداخت، رفت وسط جمعیت، شروع کرد با همون حالت تو سر خودش زدن، انقدر مردم منقلب شدن ریختن به هم، ایشون بیحال شد. آقا ایشون آوردن کنار، آب زدن سر صورتشون و اینا، یکم حال ایشون بهتر شد، گفتن آقا شما مرجع عالم تشیع، مثلا کسی از شما توقع نداشت ببینید وسط اینجوری تو سر خودتون بزنید و فلان اینا، شما در همین بالا نشسته بودین. تو همون حال بیحالی نگاهی کرد، گفت من رو صندلی بشینم در حالی که حجت ابن الحسن داره میزنه تو سر خودش؟ اینجا برو اینو بگو، خب تا بفهمن این که اینجوری نشسته میگیم سینه بزنید دستشو بالا نمیاره، مسخره بازی ها چیه؟ پای علم باید شور باشه و الا علم میفته، برای اینا اینو بگو. خب حالا میری توی هیئت، 5 ساعت فقط میگن حسین، اینجا چی بگو؟ اینجا وارد شو بگو از آهنها بکاهید و بر آها بیفزایید. خب اونجا اینو بگو، برای تو جوادی بگو الان ما چی کم داریم اینجا، چرا سر ما کلا میره؟ چون یه جای شور داریم، شعور نداریم، از شور ما سوء استفاده میکنن، خصوصا که جوانیم و دانشجو هم هستیم. شورتو با شعور همراه کن، سرت کلا نره، تو کارت باید این باشه، هر دو با هم تقویت تک بعدی. خیلی این حرف قابل تأملیه ها، تقویت تک بعدی، حتی تقویت جنبه ظلمانی و به حاشیه رفتن جنبه نورانی، اینم تحریفه. فقط ظلمت ظلمت، بابا این یه بعد دیگه هم بود توش، اونو نمیگی. سه، بریم سراغ آهنگ ها که خیلی والا بعضی جا هم میگه خودت مثلا دوستانم سوال میکنن این آهنگ ها بالاخره چیکار کنیم. ما در مورد آهنگ ها، آهنگ هایی که باش عزاداری میکنیم یا مثلا تو مولودی، حالا اینجا بیشتر عزاداری مد نظره، ما چه کار کنیم؟ آیا حق داریم از آهنگ های مثلا معمول استفاده کنیم؟ ببینید به نظر میرسه یه مداح باید یه چیزایی از بحث آهنگ حالیش باشه، یا لااقل یه مشاورینی داشته باشه، اونا کمک بکنن آهنگ بسازن، چون یه استعدادیه بالاخره. اما این که حالا ما فرض بفرمایید یه سریالی ساخته میشه، یه آهنگی داره، یا مثلا یه کسی یه چیزی میخونه، آیا ما حق داریم از اینا برای از در استفاده کنیم یا حق نداریم؟ به نظر میرسه ما تو آهنگ ها دو جور منبع داریم، یعنی آهنگ های بیرونی از سریال و نمیدونم موسیقی و کنسرت و همه اینا. بعضی از منابع غیر مجازن، یعنی حالا یه خواهری در آن سوی آبها یک مطلبی رو تلاوت فرمودن، خب غلط فرمودن، تو اینو برمی‌داری میای تو هیئت می‌خونی، این قطعاً چیه؟ پاسخ منفیه. یعنی شما فکر کنید صبح ایشون تلاوت فرمودن، بعد از ظهر برادر اون با همون عزاداری تلاوت میکنه، حالا یه جوونی نشسته که اونا رو هم می‌بینه با خودش میگه اینا چقدر دیگه آنلاینن، اینا اونلینن، از آنلاین هم جلوترن. هنوز اون آخرش تا اون مثلا خواهرمون میخواد بگه مثلا خب این بود مثلا چه میدونم خب آهنگ من زنده باد رهبر من، هنوز تموم نکرده، این برادرمون شروع میکنه ادامه رو، کی شنیدی، کی دادی، کی شعر گفتن، کی آماده شد، این از همونجا آهنگ چی تو گوشه بخونه. خیلی این کار غلط و خبطیه که ما یه چیز غیر مجاز مزخرف مبتذلی که برای جای دیگه توسط یه فرد دیگه با یه هدف دیگه خونده شده بعد داریم اینو بریم تو عزاداری، که متاسفانه این کار بعضیا انگار میکنن و کردن تا حالا. دو، منبع مجاز. آقا یه جاهایی نه، یه سریالی بوده، یه مثلا آهنگ مجازی بوده، این تکلیفش چیه؟ اینجا به نظرم باید تفکیک بکنیم. گاهی اوقات ما یه آهنگی رو میگیریم، این آهنگ چیو به ذهن خوب دقت کن، چیو به ذهن متبادر میکنه؟ مثلا فرض بفرمایید که با آهنگ مثلا سریال امام رضا علیه السلام، یا آهنگ سریال مختارنامه، یا آهنگ سریال امام علی علیه السلام، کسی با اینها یه چیزی بخونه، این عیبی نداره، چون شما وقتی آهنگو میشنوی یاد یه چیزی میافتی که اون با آنچه که الان داره واقع میشه یه مناسبتی داره، یه سنخیتی داره. اما یه چیزی نامناسبه، مثلا یه چیزی علکی پلکی، شب ولادت حضرت زهرا سلام توی یک از سیاحت های معروف تهران، حالا مدای اصلی نه، یه مدای مهمان بود، اومده بود با آهنگ نون و دلقک خونده بود، همین که این آقای اصفهانی خونده نمیدونم واسه نونه واسه اون. خب بابا جون این الان تو اینو میخونی میخوان مولودی کف بزنن یاد چی میافتن؟ اون نون و دلقک با این مناسبت سنخیتی داره؟ هیچ عاقلی نمیگه سنخیت داره. پس توی استفاده از آهنگان باید این نکات چی؟ رعایت بشه. چهارم، مراحل شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. این حرف بدیه ولی باید بگیم. امام حسین علیه السلام یه بار تنش شهید شد. کی این کار انجام داد؟ کیا؟ بنی امیه از طریق عبیدالله و شمر و دیگران، لعنت خدا بر همه اونها باد. خب این شهادت تن. دوم، شهادت نام. کی میخواست نام امام حسین رو بین ببره؟ بنی العباس در رأسشون متوکل لعنت الله علیه که گفت کربلا رو به آب بستن. خب این دوتا یعنی این که بره زیر آب. سوم، شهادت هدف. این توسط بنی شیعه. این سه تا شهادت کدومش بدتره؟ قطعا سومی. حالا این که حتی شهید مدری در زمانی میگه که واقعا خیلی کوتاهی میشده، انشالله که الان اوضاع بهتر شده باشه. پنجم، اهداف عزاداری. آقا عزاداری برای چیه؟ نگاه بکنیم ببینیم اون کسی که الان علم دستشه اون میگه از عزاداری چی باید در بیاد. خوبیش اینه ملاکا رو بگیریم ببینیم کدوم عزاداری اینا رو داره، کدوم عزاداری استاندارده. سه تا چیز برای عزاداری میگم. یک، ازدیاد محبت اهل بیت علیه السلام. تو میری مراسم میای بیرون، میلت، محبتت، رغبتت، مودتت بیشتر میشه یا چی؟ نمیشه. یک. دو، معرفت روشنتر به اصل عاشورا. مردم میان هیئت میرن باید اطلاعاتشون نسبت به موضوع بیشتر بشه. من به شما عرض میکنم هنوز که هنوز بعد از این همه سال که مردم اومدن و شنیدن و رفتن، هنوز که هنوز وقتی در مورد عاشورا صحبت میکنی بسیاری از مطالب برای مردم جدیده. سه، افزایش معرفت دینی. دیگه نه فقط بحث عاشورا، نسبت به دینشون، نسبت به قرآن، نسبت به وظایفشون در زمان غیبت، نسبت به اینا مردم باید آگاه. این عزاداری استاندارده. حالا ما نگاه کنیم، سخنران ما باید اینو محقق کنه، مدعی ما باید اینو محقق کنه. مطلب بعد بس مثال های شهید مطهری که قبلا هم اشاره کردم، گفتم در ادامه انشالله بهش خواهیم رسید. ببینید بزرگواران، دعوای تاریخی یه دعوای بسیار رایجیست و خیلی وقتا هم به نتیجه قطعی نمیرسه. یعنی که با یه قسم حضرت عباسی بگی این است ولاغیر، به این راحتی امکان نداره. خب شهید مطهری تو این کتاب یه مثال هایی میزنن، این مثال ها موضوعیت داره یا طریقیت؟ یعنی به نظر شما این کتاب حماسه حسینی، هدف شهید مطهری این مثال هاست و اینا موضوعیت داره، اصل قضیه ایناست، یا اینا طریقیت داره، اینا ابزارهایی بوده که شهید مطهری بهش اشاره کرده یه جایی و اگر اینا رو برداریم هیچ اتفاقی هم برای این کتاب نمیفته؟ قطعا طریقیت داره. اینجا شما ببینید جریان حضرت رقیه سلام الله علیها رو شهید مطهری میگه. خب قبلا هم عرض کردم در مورد حضرت رقیه سه تا نظر وجود داره، هر سه تا نظر هم نقل تاریخی داره هم قائلین و معتقدین بسیار قوی. یه عده میگن امام حسین علیه السلام اصلا دختری با این ویژگی نداشته، یه عده میگن دختری امام حسین علیه السلام داشته با همین ویژگی ها فاطمه بنت الحسین بوده، رقیه در کار نبوده. سوم یه عده میگن امام حسین علیه السلام دختری با همین ویژگی ها به نام رقیه داشته. هر سه تا نظر مستند تاریخی داره و قائلینی هم داره. شهید مطهری قائل به نظر اوله، برخی دوم، برخی سوم. حالا شما اصلا حضرت رقیه را از این کتاب بردار، چه اتفاقی برای این کتاب میفته؟ هیچی، چون اصلا موضوع کتاب حماسه حسینی حضرت رقیه نیست. موضوع کتاب چیه؟ ماهیت قیام ابا عبدالله. یه کسی اومده کتاب نوشته به نام آقای صالح نجف آبادی و کتابش بوده شهید جاوید، او فلسفه قیام ابا عبدالله رو تشکیل حکومت قرار داده و یه مبنای غلطی داشته، در رد اون شهید مطهری این کتاب نوشته. چیکار داره به حضرت رقیه بود در این کتاب نبودش اتفاق ایجاد می‌کنه؟ دو، جریان لیلا سلام الله علیها که آقا مادر از درکبر سلام کربلا بوده یا نبوده؟ جریان اربعین، این که در اربعین، اربعین اول آیا اهل بیت از شام اومدن به سمت کربلا یا نیومد؟ اصلا بیان یا نه چه فرقی تو صورت مسئله میکنه؟ هیچ. البته یه جای شهید مطهری وارد بحثای دیگه هم میشه. ببینید مثلا شهید مطهری میگه امام حسین رو شیعیانش کشتن. خب این هست که فرزدق تو راه به امام حسین علیه السلام میرسه تو راه کربلا و حضرت میگه قلوبهم معک و سیوفهم علیک. یاد میگن به جهت تاریخی اصلا همچی چیزی نبوده. اونورم بله، بسیاری از مردم کوفه شیعه نبودن، اگرچه در زمان امیرالمؤمنین بله اینجا شیعیان خیلی هاشون بودن، ولی از زمان امیرالمؤمنین چند سال گذشته؟ 21 سال گذشته. امام حسین علیه السلام رو شیعیانش نکشتن، لذا وقتی شیعه ها رو با گروه دیگه میفرستادن که برن سمت کربلا، از 1000 تا 300 تاش کربلا نمیرسید، فرار میکردن. پس این حرف شهید مطهری به جهت تاریخی مخدوشه، بله. اما آیا واقعا این کتاب این بحثای تاریخی محور و موضوعشه؟ تو بحث تاریخی اختلاف است. بنده مثلا در مورد حضرت رقیه سلام همینجوری رفتم یه کنجکاوی کردم، اینو در منابع رو کردم، به نظرم اومد که نظر سوم درسته. امام حسین اصلا دختری با همین نام، همین ویژگی‌ها داره، رقیه هم اسمشه. خب دیگه بشه اینطوری بگم شهید مطهری خداحافظ شما با اون کتابت. یه مثال تاریخی تو این کتاب که اصلا اصل صورت مسئله رو نمیتونه مخدوش بکنه. به این دقت کنید، طرف اومده 100 صفحه در رد این که حضرت لیلا بوده یا نبوده نوشته. بسیار خب مگه ما گفتیم حالا مستندات تاریخی شهید مطهری وحی منزله؟ خب یه عده نظرشون عده اون بره، این اختلاف تاریخی همیشه هست، لذا مراقبت بکنید که یه اشتباه در میره. خب یه تفاوت نظر رو در میاره بجد تاریخی، شهید مطهری اینو گفته فلانی اینو گفته، شهید مطهری بیشتر میفهمه یا فلانی؟ هیچ کدوم، بس تاریخیه، بس تاریخی رفتی به فهم نداره. و نکته آخر، هدف کتاب حماسه حسینی چی بود؟ ما این کتاب رو خوندیم تمام شد و از هفته آینده عمری باقی می‌مونیم سراغ یه کتاب دیگه. چی قراره بشه؟ شهید مطهری اومد ماهیت عاشورا رو چیکار کنه؟ چی؟ تحلیل بکنه، بگه قیام ابا عبدالله یه بعد الهی داره، تبلیغ امر به معروف، یه بعد اجتماعی داره، بیعت میخوان از او و مردم کفر رو دعوت میکنن. خوندن این کتاب تیغ دو لبه. چرا؟ به خاطر این که یک عده، حالا قدیما هم از این اتفاقات میافتاد، بچه ها میادن میگودن استاد ما این کتاب هم استاد حسینی رو خوندیم دیگه هیچ هیئتی نمیریم. این معلومه راه رو اشتباه رفته. استاد ببخشید ما این کتاب هم استاد حسینی رو خوندیم هیئت میریم دیگه اشکمون در نمیاد، معلومه اشتباه میکن. ما این کتاب رو خوندیم، نتیجهش باید چی بشه؟ نتیجهش این میشه ما میرفتیم هیئت، شروع میکردن خوندن این اون فلان اینا، تا بالاخره ما این کتاب رو خوندیم معرفتمون زیاد بشه، از این بعد میریم هیئت، مدا میکروفون رو میگیره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی، دیگه ما باید تأثیر این که بیشتر ابا عبدالله رو شناختیم ببینیم در خودمون. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما اون کسیه که اگر سه بار نام مبارک حسین رو بشنوه اشک از چشمانش جاری میشه. سه بار اومدن به امام فرمودن که آقا مصطفی شهید شد تو نجف، امام سر درس بودن، فرمودن که از عنایات خفیه الهی بود، انا لله و انا الیه راجعون، درسشان امام تعطیل نکرد. بعد از ظهر مراسم ختمی تشکیل دادن و خلاصه اومدن علما مراجع همه اومدن، چون آقا مصطفی خودش فوق العاده آدم مستعدی بود و خیلی محاسبه گرانه او رو به شهادت رسوندن، چون تو ذهن حزب بس و سیستم داخل این بود که امام که خب پیرمردیه دیگه، 70 و چند سالش، امام سال 56 78 سالشون بود دیگه، این 78 سالشه تو تبعید چند سال دیگه میمیره، اونی که تن راه اینو ادامه میده مصطفی است، اینو میکشیم، اینم که میمیره تمام میشه. ولی خب گرفتاری اینا این بود که قرآن رو ندیده بودن که یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم و نوره، خدا بخواد کاری بکنه میکنه. آقا مصطفی رو شهید کردن، مراجع اومدن، علما، طلاب، بزرگان همه نشستن، امام هم دم در نشسته، هی این مدعا رفتن گفتن آقا مصطفی جوان بود، مرجع بود، نمیدونم افتخار و حوزه بود فلان، امام همینجور نشسته ککش نمیگزه. آقای کوثری خدا رحمتش کنه که مدعای جمالانم بود، این میاد میشینه مدعا میگه با ما هرچی از آقا مصطفی خوندیم، امام اصلا گریه نمیکنه، چقدر مثلا آدمی بیاتفهیه. آقای کوثری میگه صبر کنید، اون مدعا چیز میکنه، میگه آقای کوثری مثلا ایشون اومدن و ایشون میاد میکروفون میگیره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، شونه های ما گریه میکنه لرزیدن. آقا بچت شهید شده، بچه‌مو ول کن بابا. حضرت میگه اذا اردت ان تبکی لشیء فبکی للحسین ابن شبیب، برای هر چی میخوای گریه بکنی برای کی گریه کن؟ برای عبدالحسین علیه السلام. حالا یکی از عزیزان ما دنیا رفته، روزه امام حسین رو بخونید گریه کنیم، حالا عزیز ما دنیا رفته انشالله که جاشون بر از اینجا بهتره. لذا میگن آقا تو مراسم ختم یکی رو دعوت بکنیم، متاسفانه میری مراسم ختم یه نفر، یکی اومده که به عمرش نه او رو دیده بوده نه خانواده‌شو، ایشون فلان بود، ایشون بهمان خوشم، یه بار میونه برای چی انقدر دروغ؟ الان چی به روح اون بنده خدا میرسه؟ تو مراسم او یه حرف حساب بزن، یه هر روزه خوب بخون، تمام ثوابش در یک تبری از نور انشالله به او خواهد رسید. برای چی بنده خدا رو بی بهره میکنید؟ مثل همین ورزشگاه های ماست، یه کسی از دنیا میره 100,000 نفر تو ورزشگاه میره یک دقیقه سکوت میکنه، شما 2 سالم سکوت بکنید چیزمون بدبخت، 100,000 نفر یه دونه هم 2-3 تا قول الله بخونید، چه اتفاقی ممکنه بر اون بنده خدا بیفته؟ بی توجهی. ما این کتابو خوندیم که چی بشه؟ از این به بعد میریم مراسمات به سخنرانی جوری نگاه کنیم، مدعا میخونه ای مدعا هم حسینی رو خوندی؟ نه، برای اینا ما اول خوندیم معرفت خودمون بیشتر. این کتاب تیغ دو لبه ها، تو آموزشش به مردم هم همینطوره، بابا ما هرچی اینجا خوندیم بریم مردم بگیم نه خیر، نگاه کنید کلم الناس علی قدره بغوله، یه کسی یه حرفی رو هنوز زمانش نشده بهش بگین، یه باری یه کسی کافی بهش بگیم آقا مثلا فلان موضوع محل تعریفه، ای بابا پس معلوم از این اول که آخوندان میگن راست یا دروغ، ما الان اینو برای این هدف گفتیم، یعنی از این مطلب این در میومد. اینو مراقبت بکنید که هدف کتاب چی بود. خدای ناکرده ما با دست خودمون سر خودمون رو کلاه نذاریم که نتیجه مطالعه این کتاب به جایی که باعث افزایش معرفت و محبت ما بشه، خدای ناکرده باعث تقلیلش بشه که اون وقت به نظر میرسه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. هدیه پیشگاه پیامبر عزیزمون حضرت رضا علیه السلام و امام حسن یک صلوات هدیه بفرمایید.